این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
14 بیانیه میرحسین موسوی به مناسبت فرارسیدن 13 آبان منتشر شد. مرتضی الویری به قید وثیقه آزاد شد. و هیلاری کلینتون در ابوظبی با محمود عباس دیدار کرد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. پایتخت جمهوری چک، شهری که دیگه کاملا زمستونی شده و صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شبی که شنبه است، 9 آبان ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 31 اکتبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب شاد و آرومی پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل گفتگو، تحلیل، گزارش و البته خبر. طبق معمول مجله های رادیو فردا، ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید و این بار با صدای مرشاد پدرام. مرشاد سلام.
سلام، عصر شما بخیر. سایت کلمه، پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی، امروز شنبه 14 بیانیه میرحسین موسوی را منتشر کرد. مشروع این بیانیه در همین بخش خبری از رادیو فردا. در همزمان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت وقتی برای انجمن اسلامی دانشجویان که برآمد از متن دانشگاه است سوالات جدی پیرامون مسائل اخیر پیش می آید، پیداست که جامعه ما با بحران مواجه شده است. رئیس بنیاد باران در این دیدار همچنین گفت در صورت خطا کردن در تحلیل شرایط فعلی جامعه در آینده دچار مشکل جدی خواهد شد. مرتضی الویری شهردار سابق تهران بعد از ظهر روز شنبه از زندان آزاد شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می‌افزاید آقای الویری با تودیع وثیقه آزاد شده است. مرتضی الویری در جریان انتخابات اخیر رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی بوده و پس از انتخابات یکی از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر بود که در تاریخ 17 شهریور ماه بازداشت شد. خبرگزاری فارس به نقل از وکیل مدافع عبدالله رمضان زاده گزارش داده است که برادر وی کیفرخواست انفرادی صادر شده است. عباس شیری وکیل مدافع عبدالله رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت با اعلام این خبر گفت که مشخص نیست دادگاه رسیدگی به اتهامات وی چه زمانی برگزار خواهد شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آنفولانزای نوع آ موجب بسته شدن 6 مدرسه در آمل شده است. بنابر اعلام مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل، 25 تا 35% دانش آموزان این مدارس مبتلا به آنفولانزای نوع آ شده بودند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در ابوظبی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده است. این دیدار یک روز پیش از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل برای گفتگو با مقام‌های آن کشور انجام گرفته. روز شنبه در شمال غرب پاکستان انفجار یک بمب به کشته شدن 7 سرباز ارتش پاکستان منجر شد. بنابر اعلام مقام‌های منطقه خیبر، بر اساس این انفجار 11 تن دیگر مجروح شدند. مانیا
مرشاد پدرام و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم مرشاد. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. دولت مردان با گشاده دستی از حقوق ملت عقب نشستند. نگاهی خواهیم داشت با آخرین بیانیه میرحسین موسوی. پاسخ منفی ایران به پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازتاب‌های آن. جوانترین نماینده ایرانی مجلس آلمان. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای با انتقاد از رفتار دولت ایران در موضوع هسته‌ای دولت مردان را متهم کرده که به گفته او با گشاده دستی از حقوق تردید ناپذیر ملت عقب نشستند. او همچنین با اشاره به اینکه باید نگران مسائل کشور بود افزود دیر یا زود مخالفان مردم صحنه را ترک می کنند. پایان نقل قول. آقای موسوی همچنین با توصیف روز 13 آبان به عنوان سبزترین روز سال این روز را میعادی دانست تا به گفته او از نو به یاد بیاوریم که مردم رهبرانند. گفته های آقای موسوی در حالی ابراز شده است که مقامات جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته با در نظر گرفتن تمهیداتی سعی در کنترل حضور معترضان در راهپیمایی روز 13 آبان را دارند. اما بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
میرحسین موسوی با اشاره به توافق وین برای دریافت سوخت راکتور تهران در قبال تحویل اورانیوم غنی شده، این پرسش را در مقابل افکار عمومی مطرح کرد که آیا این یک پیروزی است یا یک تقلب آشکار که فتح المبین نامیده شده است. آقای موسوی با اشاره به گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مانند محمود احمدی نژاد درباره حل مشکلات جهان و یا تأکید بر حقوق ملت افزود، آنها با گشاده دستی از این حقوق عقب نشستند و نشان دادند که حتی در تسلیم شدن و کرنش کردن افرادگر هستند. بر پایه پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در قالب گفتگوهای وین ارائه شد، ایران 3/4 از ذخیره 1.5 تنی اورانیوم غنی شده خود را که غنای پایینی دارد تا پایان سال میلادی جاری به روسیه و فرانسه تحویل می‌دهد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران تحویل می‌گیرد. آقای موسوی با انتقاد از این توافق نوشت: حتی اگر با تلاش دلسوزان از واگذاری دستاوردهای کشور در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای جلوگیری شود، از عواقب افراط و تفریط‌های دولت مردان ایمن نشده ایم، زیرا رفتارهای آنان زمینه را برای اجماع بین‌المللی جهت اعمال تحریم‌ها و فشار بیشتر به ملت فراهم کرده است. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در خصوص روز 13 آبان این روز را سبزترین روز سال خواند و آن را میعادی دانست تا به گفته او از نو به یاد بیاوریم که در میان ما مردم رهبرند. 13 آبان که در ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است، هر سال صحنه برگزاری راهپیمایی‌های در شهرهای مختلف ایران است. اما امسال برای نخستین بار در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مقام‌های نیروی انتظامی برگزاری راهپیمایی در این روز را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور کرده‌اند. آقای موسوی همچنین در توصیف آنچه حرکت چند ماهه اخیر مردم ایران نامید نوشت: در چند ماه گذشته نه با شکستن نظم که با تغییر معنا دادن به آن از راه زندگی هامان صحنه جامعه را تغییر داده ایم. بیانیه اخیر میرحسین موسوی در شرایطی انتشار یافت که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات اخیر به رغم سختگیری مقام‌های امنیتی از راهپیمایی 13 آبان به عنوان فرصتی برای نمایش دوباره اعتراض‌های خود به نتایج انتخابات یاد می‌کنند. معترضان از زمان معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران از هیچ فرصت قانونی برای راهپیمایی و بیان اعتراضشان برخوردار نبودند. برنامه‌ریزی معترضان برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان و بیان اعتراضشان در شرایطی روی داده است که در ماه‌های اخیر هر گونه تظاهراتی از سوی معترضان با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شده است. به همین دلیل معترضان با شرکت در اجتماعات رسمی مانند راهپیمایی روز قدس اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
بهروز کارونی نگاهی داشت به آخرین بیانیه میرحسین موسوی، بیانیه 14. و اما باز گزارشی در مورد ایران. پاسخ ایران به طرح تبادل اورانیوم با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو نشد و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده داره گفت پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس این توافقنامه همان ترفندهای قدیمی تهران است. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگه کشورهای غربی رو غیر قابل اعتماد توصیف کرد و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال اورانیوم ایران به خارج مخالفت کردند. اما بیشتر می‌شنویم در این مورد از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از نمایندگان مجلس ایران امروز 9 آبان مخالفت خود را با پیشنویس طرح تبادل اورانیوم ابراز داشتند. بر پایه این طرح مقرر شده بود که ایران بخش مهمی از ذخیره اورانیوم کم غنی شده خود را برای فراوری بیشتر و افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و در نهایت سوخت هسته‌ای از فرانسه دریافت کند. یکی از اهداف کشورهای غربی در رابطه با طرح تبادل اورانیوم این بود که ایران با ارسال بخش مهمی از اورانیوم خود به روسیه سطح ذخیره خود را کاهش دهد و مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را نداشته باشد. در این رابطه خبرگزاری ایلنا به نقل از کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید این خواست غرب که ایران همه اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و در عوض سوخت هسته‌ای دریافت کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. کاظم جلالی با برشمردن برخی از علل بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی به غرب برای تأمین سوخت هسته‌ای گفت آمریکا در گذشته هیچ عملکرد شفافی نسبت به جمهوری اسلامی نداشته است که بخواهیم به او اعتماد کنیم. حمیدرضا بابایی نماینده همدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نظری مشابه دارد. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت دلیلی ندارد که ایران اورانیوم غنی شده 3.5% خود را تحویل دهد و سوخت 20% دریافت کند. اگر قرار باشد چون این برنامه عملی شود باید برای اطمینان بیشتر این کار در ایران در قالب یک کنسورسیوم انجام گیرد. در این پیوند علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت ضمانتی ندارد که کشورهای غربی به ازای سوخت کم غنی شده ما سوخت هسته‌ای 20% به ایران بدهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در سخنرانی اخیرش در مشهد گفته بود ایران با کشورهای غربی در مورد سوخت هسته‌ای همکاری خواهد کرد، امروز شنبه 9 آبان تأکید کرد ایران به قدرت‌های غربی اعتماد ندارد ولی امیدوار است که گفتگوی بین ایران و این قدرت‌ها ادامه یابد. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در حالی به زبان می‌آورد که کاخ سفید آمریکا هشدار داده است که باراک اوباما برای همیشه منتظر پاسخ ایران به طرح تبادل اورانیوم نمی‌ماند. همزمان در بروکسل سران کشورهای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند به طرح تبادل اورانیوم پایبند باشد. پیش از این نیز در اواسط هفته گذشته بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست با پیشنهاد آژانس در قالب توافقنامه وین موافقت کند و تاکید کرد که این امر میتواند به یک اعتماد سازی مهم منجر شود.
گزارشی بود از حسین آریان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش دیگر در مورد انرژی هسته‌ای، اما این بار ایران نه و اما کشور همسایش عراق. همزمان با تلاش برخی کشورهای خاورمیانه برای دستیابی به انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز، روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده که مقام‌های عراقی در حال رایزنی برای آغاز مجدد فعالیت‌های هسته‌ای عراق هستند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از فرزاد فروغی.
روزنامه گاردین در مقاله به نقل از خبرنگار خود در عراق می نویسد 19 سال پس از نابودی تأسیسات اتمی عراق توسط نیروهای آمریکایی و انگلیسی، بار دیگر این کشور تلاش‌های جدیدی را برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای در منطقه آغاز کرده است. به گزارش گاردین، مقامات عراقی قصد دارند که یکی از تأسیسات اتمی تخریب شده در جنگ اول خلیج فارس را با کمک فرانسه بازسازی کنند. همچنین مقامات عراقی در حال چانه‌زنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA و سازمان ملل برای یافتن راه حل‌هایی در جهت رفع تحریم‌های این کشور و بازگشت به فعالیت‌های اتمی هستند. رائد فهمی، وزیر علوم و فناوری دولت عراق در مصاحبه‌ای با خبرنگار گاردین می‌گوید در حال حاضر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال رایزنی به منظور توسعه و تعریف روشنی هستیم که بتوانیم فعالیت‌های اتمی خود را آغاز کنیم. وزیر علوم و فناوری عراق در ادامه به خبرنگار روزنامه گاردین می‌گوید پس از سقوط رژیم صدام ما از داشتن این صنعت محروم بوده ایم، اما با گذشت زمان روز به روز نیاز به این فناوری در کشور افزایش یافته و نهادهای مرتبط تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده اند. خبرنگار گاردین در ادامه می افزاید تحریم‌های بین المللی و دو جنگ ویرانگر دستیابی این کشور را به تکنولوژی هسته‌ای باز داشته است. به علاوه شرایط سیاسی حساس منطقه و همسایگی با ایران که همواره از سوی جامعه جهانی مظنون به دستیابی به سلاح اتمی است نیاز عراق را به دستیابی به فناوری هسته‌ای حیاتی می‌سازد. وزیر علوم و فناوری عراق با تأکید بر اینکه ذهن ما بر برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای متمرکز است، می‌افزاید: توسعه این فناوری می‌تواند در بخش‌های بهداشت و درمان، کشاورزی و تصفیه آب مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این گزارش، دولت عراق قادر به تأمین نیاز شهروندانش در ارائه خدمات آب و برق نیست و انرژی ارزان هسته‌ای می‌تواند جایگزین مناسبی در تولید شبکه آب و برق این کشور به جای شبکه فرسوده و آسیب دیده آن باشد. با این حال این گزارش می‌افزاید بحث‌های تازه درباره یک عراق اتمی با توجه به شرایط امنیتی این کشور نیاز به اعتمادسازی جدی جامعه جهانی دارد. هفته گذشته دو ساختمان دولتی در قلب بغداد توسط دو کامیون بمب‌گذاری شده ویران شد. در کمتر از 3 ماه گذشته در جریان حملات بمب‌گذاری‌ها حداقل 300 نفر کشته و 1000 نفر زخمی شده اند. به علاوه ماده اولیه تولید اورانیوم غنی شده یا کیک زرد که 6 سال پیش در نیروگاه تحقیقاتی تویسه دزدیده شده بود هنوز پیدا نشده است. یکی از تکنسین‌های عراقی به خبرنگار گاردین میگوید: در جریان جنگ ما کنترل خود را بر مراکز اتمی از دست دادیم که در نتیجه آن مواد هسته‌ای و دستگاه‌های زیادی به غارت رفت. در پایان این گزارش وزیر علوم و فناوری عراق میگوید قطعنامه‌های سازمان ملل مانند قطعنامه 707 که در آن کشور عراق را از هر گونه فعالیت‌های هسته‌ای باز می‌دارد موانع اصلی ما هستند. وی امیدوار است که با رفع تحریم‌ها عراق بتواند بار دیگر به یک بازیگر هسته‌ای در منطقه تبدیل شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پس‌لرزه‌های دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان نرسیده، زلزله دور دوم از راه رسید. عبدالله رقیب حامد کرزی تهدید کرده اگه قرار تقلب‌های دور اول انتخابات تکرار بشه در دور دوم شرکت نمی‌کنه. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار 7 نوامبر یک هفته دیگه برگزار بشه. اما بیشتر می‌شویم از مهرزاد پدرام.
تنها یک هفته دیگر به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وقت باقی است، اما اختلاف نظرها میان رقبای اصلی این انتخابات برگزاری آن را در حالی از ابهام فرو برده است. جدیترین رقیب حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید ممکن است دور دوم این رقابت ها را تحریم کند. عبدالله که پیشتر در دولت حامد کرزی وزیر امور خارجه افغانستان نیز بوده، شروطی را برای حضور در این رقابت عنوان کرده است. عبدالله خواستار برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، 4 وزیر کابینه و برخی از فرمانداران شده و معتقد است تحقق این اقدامات تقلب و فساد را در دور دوم کاهش خواهد داد. عبدالله میگوید این افراد از حامد کرزی حمایت کردند. حامد کرزی این گفته ها را رد کرده است. رقیب سرسخت حامد کرزی پایان امشب به وقت محلی افغانستان را به عنوان ضرب العجل برای پذیرش این شروط تعیین کرده و نظر نهایی خود را صبح یک شنبه اعلام خواهد کرد. عبدالله میگوید اگر این شروط از سوی دولت پذیرفته نشود از دور دوم کنارگیری خواهد کرد. حامد کرزی اما میگوید زیر بار این درخواست نخواهد رفت. بر پایه گزارش‌ها دیدار چند روز گذشته عبدالله و کرزی نیز در این مورد به شکست انجامیده است. در همین حال به گفته وزیر امور خارجه آمریکا تحریم دور دوم انتخابات از سوی رقیب حامد کرزی باعث بی‌اعتباری انتخابات نخواهد شد. هیلاری کلینتون گفت این امری عادی است و در سایر کشورها نیز اتفاق می‌افتد. اما با نزدیک شدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختلاف نظرهایی هم در مورد شعب رأی وجود دارد. پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود قصد دارد نسبت به دور اول از شعب بیشتری استفاده کند، اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی خواستار کاهش شعب شده تا اطمینان حاصل شود که ناظران کافی برای محدود ساختن تقلب و همچنین سربازان مورد نیاز برای تضمین امنیت انتخابات وجود داشته باشد. بر پایه گزارش‌ها دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب‌های گسترده‌ای همراه بوده است. ناظران اتحادیه اروپا معتقدند یک روم آرای مأخوذه، یعنی چیزی در حدود 1.5 میلیون رأی، مشکوک بود است. بر پایه آمار اولیه اعلام شده حامد کرزی 56.4% آرا را از آن خود کرده بود و عبدالله با حدود 28% رأی پشت سر او بود است. اما کمیسیون بررسی شکایت انتخاباتی صدها هزار رأی مأخوذه را باطل کرد و شمار آرای حامد کرزی به زیر 50% رسید. این اقدام راه را برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هموار کرد، انتخاباتی که 7 نوامبر یک هفته دیگر برگزار خواهد شد.
مرساد پدرام نگاهی داشت به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. اما به آلمان میریم. مجلس آلمان و یا بوندستاگ هفتمین دوره ی قانون‌گذاری خود را آغاز کرده. به این مجلس 5 نماینده ایرانی تبار و جوان راه یافتند که یکی از آنها نیما مساواته. نیما 25 سال داره و از پدری تهرانی و مادری اهوازی در آلمان به دنیا آمده. نیما مواساد به تازگی در یک سخنرانی به زبان آلمانی به جنبش سبز در ایران پرداخت و در پایان در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از برنامه خود و همچنین حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران سخن گفت. این گفتگو را با هم می‌شنویم.
آقای نیما مواساد، شما عضو تازه بوندستاگ مجلس آلمان هستین، از حزب چپ، خیلی جوان هستین، 25 سالتون هست. اصولا به این که چطور شد شما این حزب چپ رو انتخاب کردین؟
من با 16 سالگی رفتم تو حزب چپ، فرنگ به نظر من تنها حزب بود که مبارزه میکنه جنگ و فقر و علامت توی کشور بتونن تمام دنیا بتونن درست حسابی زندگی کنن و فقر اینا از بین بره.
آقای نیما مواساد، شما سخنرانی کردین، از جنبش سبز صحبت کردیم، البته به زبان آلمانی. این جنبش رو شما چگونه نگاه میکنید؟ جنبش سبز
به نظر من جنبش سبز خیلی مهم هست، به اینکه مردم رو برای حقش رو میرن به خیابون، این خیلی مهم هستش.
شما وقتی وارد مجلس آلمان شدیم به عنوان یک عضو جوان، یا بهتر بگم نماینده جوان بوندستاگ مجلس آلمان، چه پیشنهادهایی رو در جهت برقراری دموکراسی در ایران شما ارائه خواهید کرد؟
که اول اجازه تظاهرات باشه تو ایران، هم که ممنوع فعلا، چیزا خیلی مهمه برای آزادی رأی دموکراتیک تو ایران.
آقای نیما مواساد، اصولا نظر حزب چپ آلمان راجبه این جریانات اخیر و جنبش سبز چه هست؟
حزب چپ آلمان همبستگی نشون داد با جنبش سبز با تظاهرات در ایران و کنگرسش و پارتایتاگش، گفت که ما پشتیبانی میکنیم از جنبش سبز.
خب شما جوانترین نماینده مجلس هستین، ایرانی تبار هستین در بوندستاگ مجلس آلمان. آیا غیر از شما نمایندگان ایرانی تبار هم هستن؟
چند تا هستن که پدر شون مادرشون ایرانی هست و جز من فکر کنم فقط یکی دیگه هست که پدر و مادرش ایرانی هست، اونم نوری پوره. من تو آلمان متولد شدم.
اینجا به دنیا
من به اینجا به دنیا آمدم.
در واقع پدر شما از ایران
اومدن؟ پدرم و مادرم هر دو تاشون از ایران آمدن اینجا. پدرم از تهران، مامانم از اهواز آمدن اینجا.
آقای نیما مواساد، در چه زمینه‌ای شما در حزب فعال هستین؟
من زیادتر تو قسمت بیلدونگ آموزش و
برای جوانان. رشته تحصیلی شما چه هست؟
من حقوق خوندم تو آلمان، دانش دیپلم حقوق دارم. به نظرم جوانا همیشه تو ایران جلو رفتن. تظاهرات شام اول جوانا رفتن و خیابون، ولی فرقش پیش این تظاهرات بود که فقط جوانا تنها نموندن، همه ملت رفتن خیابون. خیلی مهم بود، ولی بخصوص که تمام دنیا فهمید چی پیش میاد تو ایران، از طریق جوانا دیگه رفت، از طریق اینترنت و اینا، از توییتر و فیسبوک و اینا خبر آمد از ایران. زیادتر ملت ایران هم جوانه، 70% جوان علمای جوان هستن. این دعوای سکونت آینده ایران این جوانا هستن، و وقت این خیلی خوبه که این جوانا میریزن و خیابونا برای دموکراسی میجنگن.
نیما مواساد، شما اگر به ایران برید همراه با یک هیئت آلمانی، هیئتی از نمایندگان آلمان به ایران برین، به مقام‌های مسئول ایرانی چه خواهید گفت؟ چه پیشنهادی رو ارائه خواهید کرد؟
بهشون میگم که برای هر کشور باعث معمولی باشه، چکنجه نکنن مردم و عزت بذارن مردم و میتونن برن خیابون تظاهرات کنن. همین چیزا که به نظر من حداقل که هر کشور باعث به ملتش بده، اینم باعث دولت ایران رو بفهمه اینا.
شما الان خیلی خوشحال هستین که در سن 25 سالگی وارد بوندستاگ مجلس آلمان شدی؟ آقای نیما مواساد،
آره من خوشحال بودم که درست شد که رای اولیم که تونستم من برم تو پارلمان. تو کار خوب زیاده اینجا تو آلمان، هر کی میخواد میتونه انتخاب شه، مثل تو ایران نیست که یه رژیمی که اجازه داره اصلا انتخاب شه. اینا یه چیز خیلی مهمیه که تو ایران باز عوض کرده که حکومت نشونه بگه این اجازه داره، این اجازه نداره، این اجازه داره، این اجازه نداره. این دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که هر کی میخواد بتونه انتخاب شه. این مهمه. اینم تو ایران یه چیز خیلی مهمیه.
گفتگوی شهرام میریان بود با نیما مواساد، جوانترین نماینده مجلس آلمان که ایرانی تبار است.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نیستم.
حکایت همچنان باقی است.
اما حالا نوبت میرسه به اخبار مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
امروز روز فیفا نیست، اما رقابت‌های فوتبال مهمی در داخل و خارج از ایران در دستور کار است. دیدار تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در برابر هلند در دور مقدماتی جام جهانی در نیجریه مهمترین رخداد ورزشی امشب در عرصه بین المللی است. تیم فوتبال زیر 17 سال ایران امشب در صورت کسب یک تساوی در مقابل هلند بار خود را برای صعود به دور دوم این مسابقات خواهد بست. تیم ایران پیش از این از یک پیروزی در برابر گامبیا و یک تساوی در مقابل کولومبیا با 4 امتیاز اندوخته قبل از بازی امشب در صدر جدول رده‌بندی گروه خود ایستاده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در نیجریه حضور دارد دیشب برای بالا بردن انگیزه و روحیه بازیکنان تیم نوجوانان ایران به هر کدام مبلغ $500 پاداش ویژه پرداخت کرد. طبق برنامه فیفا امشب در گروه ایران یعنی گروه C به غیر از بازی ایران هلند دیدار گامبیا و کولومبیا نیز در دستور کار است. در داخل ایران امروز از هفته 15 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس دو دیدار سپاهان اصفهان با ابو مسلم مشهد و استیلازین با پرسپولیس در برنامه است. ادامه هفته 15 طی روزهای یکشنبه و دوشنبه پیگیری می شود که در چند بازی مهم پیکان قزوین با راه آهن شهر ری، مقاومت شیراز با ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران با شاهین بوشهر به مسافه یکدیگر می روند. در لالیگای اسپانیا امشب جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان ایرانی که در تیم اوساسونا عضویت دارند همراه این تیم در مقابل بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی به میدان می روند. امشب در ساعت 22:30 به وقت ایران از هفته 9 لالیگا اوساسونا در ورزشگاه خانگیش میزبان بارسا خواهد بود. به گزارش سایت اینترنتی یورو اسپورت جواد نکونام از ابتدای بازی در ترکیب 11 نفره اوساسونا به میدان می رود و مسعود شجاعی هم به عنوان بازیکن جانشین روی نیمکت ذخیره های این تیم قرار دارد. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا فهرست نامزدهای بهترین بازیکنان مرد و زن جهان در سال 2009 را اعلام کرد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان در این فهرست 23 بازیکن مرد و 10 بازیکن زن حضور دارند. به نظر کارشناسان کریستیانو رونالدوی پرتغالی از تیم رئال مادرید و لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا دارای بیشترین شانس برای کسب عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان هستند. بهترین بازیکن سال 2009 با رأی سرمربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی سراسر دنیا روز 21 دسامبر 30 آذر ماه سال جاری معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان، اخبار بیشتر در مورد ایران و دیگر نقاط جهان میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اگر این آدرس رو تایپ کنید www.radiofarda.com به وبسایت ما دسترسی پیدا خواهید کرد. اما اگر در ایران هستید و به علت فیلترینگ موجود امکان دسترسی به وبسایت رادیو فردا نیست، میتونید این آدرس رو تایپ کنید: همسرانی.com همسریانی.com اسپل میکنم HAMSARIANY.com. اگر این آدرس رو تایپ کنین میتونین به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنین. در اونجا خبرهای بیشتری هست، خبرهای ورزشی، هنری، اقتصادی، تاپستوری مجله، یعنی داستان اول هست که خبر اولمون هست. موسوی: دولت مردان با گشاده دستی از حقوق ملت عقب نشستند. همین بیانیه جدید که تو همین مجلم گزارشی از اون داشتیم. همچنین مرتضی الویری با تودیه وثیقه آزاد شده. شهردار سابق تهران آقای خاتمی گفته به انتقاد از قدرت موجود ادامه میدهیم. همچنین یک گفتگوی فرهنگی هست اونجا، گفتگوی مهرداد سپهری با ناصر اویسی که آقای اویسی گفته از پایه تمدن و زن زیباترین موجود دنیا. خب دوستان، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. به رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن این برنامه از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با بکتاش خمسه‌پور.
سایت کلمه پایگاه اینترنتی میرحسین موسوی امروز چهاردمین بیانیه میرحسین موسوی را منتشر کرد. این بیانیه به مناسبت فرارسیدن 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و روز دانش آموز صادر شده است. در این بیانیه نخست وزیر پیشین با مروری بر تاریخچه 13 آبان میگوید این روز سبزترین روز سال دوباره از راه میرسد. میرحسین موسوی از ملت ایران خواسته است در مبارزه خود دچار افراط نشوند و مصالح کشور را از یاد نبرند. وی توافقات اخیر هسته‌ای دولت احمدی نژاد را محکوم کرده و نوشته است که دولت مردان با گشاده دستی از حقوق ایران عقب نشستند. میرحسین موسوی اجرای کامل قانون اساسی را از مهمترین راه‌های ساختن فردا عنوان کرده است. وی در پایان این بیانیه با تبریک فرارسیدن روز 13 آبان این روز را میعادی خوانده است که یادآور می‌شود مردم رهبرانند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت وقتی برای انجمن دانشجویان که برآمده از متن دانشگاه است سوالات جدی پیرامون مسائل اخیر پیش می آید، پیداست که جامعه با بحران روبرو شده است. رئیس بنیاد باران در این دیدار همچنین گفت در صورت خطا کردن در تحلیل شرایط فعلی جامعه در آینده دچار مشکل جدی خواهد شد. خاتمی همچنین اعلام کرد که فعالان اصلاح طلب به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستند، در حالی که در مقابل عده‌ای جز به خشونت نمی اندیشند و عمل نمی کنند. محمد خاتمی افزود اصلاح طلبان در چارچوب جنبشی که اسلام و نظام و انقلاب را قبول دارد همچنان در مقام نقد قدرت موجود باقی میمانند. خبرگزاری فارس به نقل از وکیل مدافع عبدالله رمضان‌زاده گزارش داد که برای وی کیفرخواست انفرادی صادر شده است. وکیل مدافع عبدالله رمضان‌زاده عباس شیری قائم مقام حزب مشارکت با اعلام این خبر گفت که مشخص نیست دادگاه رسیدگی به اتهامات وی چه زمانی برگزار می شود. این گزارش می افزاید دادگاه با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه برای آقای رمضان‌زاده موافقت نکرده است. و آخرین خبر این که در مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان در نیجریه تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با نتیجه 1-0 از هلند پیش است. گل ایران را میلاد غریبی در دقیقه 25 وارد دروازه هلند کرد. نیمه دوم این دیدار هم اکنون آغاز شده است.
بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. این برنامه رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها. در ادامه کشمکش ها بر سر برنامه هسته ایران، دولت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه آنگونه که خبرگزاری ها خبر دادند پاسخ خود را به پیشنهادها و توافق هایی که هفته گذشته میان ایران و کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه شده بود به طور شفاهی به این کشورها اعلام کرد. اگرچه هنوز جزئیات این پاسخ منتشر نشده است، اما رسانه‌های جهان می‌نویسند که ایران خواهان تغییراتی در توافق انجام شده میان خود و این کشورها شده است. در اولین دور مذاکرات وین پیرامون تأمین سوخت راکتور تهران که هفته پیش در این شهر برگزار شد، جمهوری اسلامی میپذیرد که حدود 75% از 1.5 تن اورانیوم کم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر به روسیه بفرستد و در پایان سوخت اتمی خود را از فرانسه تحویل بگیرد. اکنون گفته می شود که ایران مایل به تحویل همه اورانیوم کم غنی شده خود به طور یکجا به روسیه نیست، بلکه مایل است آن را مرحله به مرحله و پس از دریافت اورانیوم غنی شده در یک مرحله به روسیه تحویل دهد. هنوز واکنش نهایی این سه کشور به پاسخ ایران روشن نیست، اما سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما احتیاج به روشن شدن موضوع و دریافت پاسخ رسمی ایران هستیم.
We need further clarification and I think it's also fair to say that we need to have a formal response from Iran. At this point we've been given some details of it but we're still talking to the Iranians about it.
محمود احمدی نژاد هم روز پنجشنبه در مشهد از این توافقنامه دفاع کرد و گفت
خوشبختانه شرایط برای همکاری‌های هسته‌ای در سطح بین الملل فراهم شده است. تأمین سوخت راکتور تهران یک فرصتی بود که صداقت وضعی از افراد و دولت‌ها و آژانس مورد ارزیابی قرار بگیرد. ما از تبادل سوخت، از همکاری‌های فنی، از ساخت نیروگاه و راکتور استقبال می‌کنیم و آماده همکاری هستیم.
آقای احمدی نژاد همزمان اما گفت که ایران راه خود را ادامه می‌دهد.
دنیا بداند و بعضی افراد در گوشه و کنار هم در داخل کشور بدانند این دولت به اندازه یک سر سوزن هم از حقوق قطعی ملت ایران عقب نشینی نخواهد کرد.
به رغم دفاع رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشنویس توافقنامه ایران با کشورهای آمریکا و روسیه و فرانسه در جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله از سوی محمد رضا باهنر عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که هفته گذشته گفت تصمیم گیری درباره هر گونه توافقی در این زمینه در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر رضا امراللهی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران نیز در یک گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از این توافق گفت ایران با خرید حدود 680 تن کیک زرد در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی 1600 کیلو اورانیوم غنی شده تولید کرده است و در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طراحی بخشی از قلب راکتور تهران برای سوخت با غنای 20% به اجرا درآمد که موجب انتقال تکنولوژی بسیار پیشرفته ای شد و به کمک آرژانتین سوخت 30 کیلویی این راکتور تهیه شد و هیچ کس هم خبردار نشد. آقای امراللهی این سوال را مطرح می کند که چرا امروز برای تهیه سوخت این راکتور پژوهشی این همه سر و صدا را انداخته ایم. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم با حیرت انگیز خواندن مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1 در ژنو گفته است اگر قول و قرارهایی که در ژنو داده شده اجرا شود، زحمات هزاران دانشمند در کشور برباد می رود و اگر اجرا نشود، زمینه اجماعی را برای تحریم گسترده علیه ایران فراهم خواهد کرد. برنامه دیدگاه ها را این هفته اختصاص داده ایم به بحث درباره گفتگوهای ایران با کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای. در گفتگو با آقایان هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی، مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک و سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران. بس رو با این پرسش از شما آقای امیراحمدی آغاز میکنیم که چشمنداز این گفتگوهای ایران و کشورهای غرب بر سر برنامه هسته ایران رو چگونه میبینید؟
اولا پیشنهاد رو که ایران بخشی از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج بفرسته برای اینکه بیشتر غنی بشه رو خود ایران مطرح کرد. پیشنهاد ایران بود. ایران این پیشنهاد به البرادعی که تهران بود داد و البرادعی هم قبلا با آقای اوباما رئیس جمهور امریکا سر این جریان صحبتایی کرده بود و آقای اوباما هم خیلی علاقمندی نشون داده بود که این اتفاق بیفته. نکته دوم، تو این پیشنهاد هیچ وقت بحث این نبود که چه مقدار کی این اتفاق بیفته، یعنی سر اون قریه قرار بود بحث بشه. بنابراین هیچ ددلاینی تاریخ مشخصی تعیین نشده بود و اینکه ایران تمام اورانیوم غنی شده رو بفرسته هرگز مطرح نبوده و بنابراین این بحث که چرا ایران همه رو نمیخواد بفرسته و خارجی حرفا مثلا خارج از نوبت این بس. چیزی که خیلی مهمه اینه که ایران ضمن اینکه این پیشنهاد داد، درخواست یک سری تضمین کرد. بحثش این بود که خب من تضمین میخوام که این برگرده. یه دلیلی هم که ایران الان قبول نکرده که این اورانیوم در واحدهای وسیع‌تری در حجم بیشتری بفرسته از این دیدگاه، یعنی ایران گفت خیلی خب حالا که من تضمینای لازم رو به من نمیدید و چون این پیشنهاد خودمه، من میام این اورانیوم رو کم کم میفرستم که اگر یه وقت برنگشت حداقل کمیش برنگرده و از طرف دیگه هر مقداری که میفرستم باید غنی بشه برگرده، بعد قسط بعدی رو بفرستم. الان تو مرحله هستیم. من امیدوارم که واقعا این جریان به همین شکل مورد قبول همه کشورها بشه و بعد در جریان این حرکت اعتماد سازی بشه و در واقع بحث اصلی این معامله هم اعتماد سازی تا غنی سازی، یعنی مشکلی رو که ایران با امریکا داشته یا با اروپا داشته همین بوده، یعنی اعتماد سازی بوده. حالا این جریان داره به این معنا شکل میگیره. من فکر میکنم که ایران با امریکا و غرب وارد میدان جدیدی شده و علت اصلیش هم حضور شخص آقای اوباما است. یعنی تو تهران اوباما خیلی روش حساب میکنن، حداقل تا الان، اگرچه ذره دلخورم ازش هستن، ولی در مجموع تمام امیدهاشون به اوباما است و اینکه این آدم بتونه این حرفایی رو که میزنه رو، نحوه برخوردش رو با ایران رو حفظ کنه و این جریان رو جلو ببره. مخصوصا اینکه دیگه غرب یا امریکا با ایران مسئله غنی سازی نداره، مسئله ای که داره بمب سازیه. یعنی الان دیگه بحثی نیست که ایران نمیتونه غنی سازی کنه، اون بحث در واقع عملا تموم شده. بحثی که الان وجود داره اینه که ایران نمیتونه بمب بسازه. ایران میگه خب من برای اینکه بتونم نشون بدم بمب نمیسازم، حاضرم یه سری حرکت‌های اعتماد سازی بکنم که یکی از اونها همین حرکتیه که الان داره اتفاق میفته. اگر این اتفاق پیش بره و موفق بشه، فکر میکنم دو طرف بتونن به جایی برسن. آخرین نکته که میخوام بگم اینه که در تمام این جریانی که ایران توش درگیره، تمام فکر و ذکر ایران امریکاست و اوباماست. یعنی تمام این کارا رو برای امریکا و اوباما داره میکنه، نه برای فرانسه، روسیه یا انگلستان. اصولا تفکر تو ایران به مقدار زیادی عوض شده و از اینکه با امریکا حرف نمیزنیم که حرف گذشته‌شون بوده، تقریبا یواش یواش دارن به اینجا میرسن که با هیچ کس جز امریکا حرف نمیزنیم.
آقای محمدی، آقای امیر احمدی نسبتاً خوشبین هستن به این مذاکرات و معتقد هستن که این اعتمادسازی میتونه در نهایت به نتیجه برسه. شما این خوشبینی رو میبینین و اگر میبینید یعنی این که بایستی شاهد یک تجدید نظر کلی در روابط ایران و آمریکا باشیم؟
من به اندازه آقای امیر احمدی خوشبین نیستم. البته موضع اصولی ایشون رو که معتقد هستند هم طرف ایرانی و هم طرف امریکایی الان به دنبال مذاکره هستند، اون رو هم من میپذیرم. یعنی الان نه امریکایی ها موضع اصلیشون حمله نظامی یا تحریم هست و نه دولت آقای احمدی نژاد به دنبال این هست که تحریم های بیشتری رو پذیرا بشه یا اینکه حمله نظامی رو پذیرا بشه. موضع اصولی دو طرف پیشبرد مذاکرات هست، اما مشکلی که الان اینجا هست در جزئیات کار هست، در اینکه آیا این مذاکرات نتیجه مورد دلخواه دو طرف برسه، جزئیاتش تعیین کننده هست. ظاهرا اینطوری که از مطبوعات امریکا برمیاد، طرف ایرانی شرایط و شروطی رو گذاشته که برداشتی که ازش میشه این هست که این مذاکرات فعلا در این مرحله تا حدودی به بنبست رسیده، به دلیل اینکه امریکایی‌ها اون توافق اولیه‌ای که با ایران داشتن این بوده است که 75% از این اورانیوم غنی شده به روسیه تحویل داده بشه. ایرانی‌ها الان دنبال این هستن که اولا این رو به تدریج مرحله‌ای تحویل بدن و بعد هم بلافاصله اورانیوم غنی شده رو تا حد 20% رو اون میله‌ها رو تحویل بگیرن. در این جزئیاتش ماجرا داره به سمتی پیش میره که امکان رسیدن به بنبست وجود داره. شرایط به گونه‌ای هست که برداشت میشه که ایران همچنان به دنبال وقت کشی هست. ایرانی ها همچنان به دنبال این هستن که ماجرا رو انقدر کش بدن که بتونن به اهدافی رو که از قبل داشتن، رادارهایی که میخواستن بسازن، تأسیسات غنی سازی شده ای رو که به دنبالش بودن و هستن، اونها رو به یه جایی برسونن که با دست قوی تری وارد مذاکرات بعدی بشن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای غزوی فقید، به رغم این که گویا دولت آقای احمد نژاد تمایل داره که به نتیجه‌ای برسه در این زمینه، یعنی به توافقی دست پیدا کنه، ولی در ایران در دو هفته گذشته مطالبی مطرح شده که نشون میده که اولا در خود درون نظام جمهوری اسلامی بر سر این مسئله اختلاف هست. اگر به گفته آقای باهنر اشاره کنیم که حرف آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه و این توافق‌های دولت حتما لازم الاجرا نیستن، و صحبتایی که جریان‌های غیر دولتی میکنه از جمله صحبت آقای میرحسین موسوی که این توافق به نفع منافع ملی ایران نیست، در این باره چی میشه گفت؟
به طور طبیعی در هر حکومتی در مورد مسائل مختلف داخلی و خارجی اختلاف نظر وجود داره و در حکومت فعلی ایران هم در مورد جزئیات یا کلیات مسئله هسته‌ای یا روابط ایران با غرب یا حتی مذاکره ایران و آمریکا میتونه اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه، چه در باب اصل مسئله چه در باب روش‌ها یا زمان مذاکره. از طرف دیگه ما میتونیم فرض بکنیم که این اختلافات یا بیان این اختلاف نظرها در شرایط فعلی تاکتیکی باشه، یعنی از یه طرف بعضی از عناصر حکومت مثلا آقای احمدی نژاد بعضی از اطرافیانشون کانال‌هایی زده باشن، ارتباطات ایجاد کرده باشن با آمریکایی‌ها یا گاه به گاه صحبت‌هایی بکنن که ازش بشه یک شوق مفردی رو در مذاکره با آمریکا یا شروع گفتگو با آمریکایی‌ها برداشت کرد. از طرف دیگه برای اینکه این موزه آقای احمدی نژاد یا بعضی از نزدیکانشون میشه گفت که ضعف در برابر آمریکا یا شیفتگی برای برقراری مجدد رابطه تعبیر نشه، عناصر دیگری از حکومت بیان و موزه مخالفی در این زمینه اتخاذ بکنن و با طرح مسئله تصمیم گیری نهایی در این زمینه توسط رهبری صورت مسئله رو به شکل دیگری تغییر بدن که آمریکایی‌ها آماده برداشتن گام‌های جدی‌تری برای تقویت موزه اول بشن. بنابراین هر دو نظر رو میشه در قالب تحلیل اتفاقات و اخبار به کار گرفت. من گمانم بر این هست که مسئله هسته‌ای ایران و پرونده هسته‌ای ایران به طور کلی طی ماه‌های گذشته و به خصوص الان ماهیتش تغییر کرده، به این معنا که اگر تا به حال ایرانی‌ها یه بازی سیاسی فشرده‌ای رو پیش می‌بردن برای اینکه بتونن پروژه هسته‌ای خودشون رو جلو ببرن، امروز بازی هسته‌ای می‌کنن برای اینکه پروژه سیاسی خودشون رو پیش ببرن. یعنی در واقع مسئله هسته ایران همونجوری که آقای امیر احمدی هم گفتند و خب بر اساس اطلاعات اخبار میشه برداشت کرد، مسئله هسته ایران یا غنی‌سازی اورانیوم تقریبا دیگه تموم شده، یعنی دیگه چیزی وجود نداره که غربی‌ها بخوان جلوش رو بگیرن. اما ایران از این موقعیت و از ادامه مذاکرات هسته‌ای و از رو کردن برگ‌های متفاوت استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه مسائل سیاسی خودش رو با غرب و به خصوص با آمریکا حل بکنه. یعنی الان دیگه پرونده هسته ایران یا فعالیت‌های هسته ایران برای حکومت جمهوری اسلامی هدف نیست، بلکه وسیله است برای اینکه ایران بتونه به جایگاه شایسته خودش توی نظام جهانی برسه. و اگرچه این مسئله رو گاهی اوقات آقای احمدی نژاد یا اطرافیانشون با سخنان خیلی ساده انگارانه مطرح می‌کنن، مثل اینکه ما می‌خوایم مشارکت بکنیم در مدیریت جهانی یا ما برنامه داریم برای مدیریت جهانی، اما واقعیتش اینه که رهبری جمهوری اسلامی، منظور این که دستگاه رهبری کننده جمهوری اسلامی، در هر حال دنبال این مسئله است که بتونه جایگاه ایران رو هم به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و هم به عنوان یک قدرت جهانی به غرب بقبولونه و به خصوص در تنظیم روابط خودش با ایالات متحده آمریکا به یک جایگاهی که جایگاه برتر در منطقه و جایگاه شایسته‌ای در نظام بین‌المللی باشه برسه. من گمانم بر این هست که الان دیگه مسئله هسته‌ای برای ایران فقط ابزاری است یا یک برگی است برای پیشبرد اهداف سیاسی در منطقه و همچنین در ارتباط با غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
آقای امیر احمدی، شما اشاره کردید که در واقع مسئله هسته‌ای تموم شده و اینکه این پیشنهاد از اول مال ایران بوده. معنی این حرف شما این است که غربی‌ها الان از مواضع پیشینشون عقب نشینی کردن یا اینکه غربی‌ها یک جمع‌بندی تازه رسیدن؟
نه، هیچ موضع قبلی وجود نداشت، توافق مشخصی
نکرده بودن. این حرفایی که در مورد توافق میشه اینا فقط از مغز مریض مطبوعات ضد ایرانی خارج از کشور تراوش کرده که میخوان در واقع بازی رو به هم بزنن. این مطبوعات ضد ایرانی و ضد این رابطه برای خودشون داستانی ساختن و این داستان رو هم فروختن به بعضیا. نکته‌ای که در اینجا خیلی مهمه اینه که
منظور من این بود که هر دو طرف از مواضع پیشین خودشون در واقع عقب نشینی میکنن با این صورت.
ببینید پیشنهاد یه مذاکره است، تو مذاکره بده بستونه. آره هم حتما اینجوریه که به هر حال ایران به امریکا یا ایران و اروپا، یعنی ایران 5 به 1 سر اینکه چقدر داده بشه چقدر گرفته بشه دارن چونه میزنن.
نه منظور من این نیست که الان سر این توافقی که شده با هم دیگه وارد دیالوگ میشن که چقدر. منظور من کلا اینه که 5 6 سال در واقع این بحث هسته‌ای ایران مطرح بوده و الان شما میگین که این پیشنهاد ایران موردی بوده که توانسته قبر رو راضی کنه که بر سر این پیشنهاد به بحث بشینه. یعنی در حقیقت
برای غرب در این رابطه حتما عقب نشینی کرده نسبت به مواضع
هم غرب هم ایران. چرا ایران این پیشنهاد قبلا نمیداد؟
ببینید یه وقتی بود آقای بوش، دولت بوش میگفت ایران حتی حق نداره دانش غنی سازی داشته باشه، نه فقط غنی سازی که دانشش داشته باشه. بعد یواش یواش موزه عوض شد، گفت که دانشش شاید باید نمیتونیم جلوشو بگیریم، ولی خود غنی سازی رو نمیتونه بکنه، غنی سازی باید صفر بشه. بعد یواش یواش دیدم اینم نمیشه، موزهشو عوض کردن، گفتن که مال غنی سازی رو میتونه بکنه اما باید فریز کنه، منجمد کنه در یه مقطعی و همونجا بمونه تا باش حرف بزنیم. خب اینم اتفاق نیفتاد. بعد بینا چی رسن که نخیر لازمم نیست غنی سازی رو منجمد کنه، مذاکره کنه، میشه غنی سازی رو ادامه بده مذاکره کنه. بعد بالاخره بینا چی رسن که اصلا غنی سازی دیگه الان وقتش گذشته، دیگه نمیشه ایران رو برگردون به غنی سازی صفر. قبول کردن واقعیت غنی سازی رو و حالا دارن میگن که ما مثلا مون غنی سازی نیست، بمب سازیه. یعنی در واقع در این جریان چند سال گذشته واقعیت اینه که 5 به اضافه 1 امریکا مشخصا موازشو هرچی بیشتر عوض کرده و به سوی رفته که ایران میخواسته. علتشم خیلی ساده است، برای اینکه دیدن که راهی ندارن. ببینید تو رابطه ایران امریکا نه جنگ و نه صلح به نفع هیچ کدوم نیست، فقط به نفع جمهوری اسلامیه. امریکا و اروپا و اسرائیل حتی ازش سود نمیبره. اینا یا باید با جمهوری اسلامی به جنگ برسن یا به صلح. به جنگ که نمیتونن برسن با توجه به وضعیت اسفناکی رو که امریکا درگیرشه در منطقه و جاهای دیگه و در همین کشور خودش. بنابراین تنها راهی که برای دولت اوباما مونده با ایران صلح. به همین دلیل امریکا حاضر شده سازش کنه و اروپا هم به تبعیت از امریکا داره این سازش رو با جمهوری اسلامی میپذیره. جمهوری اسلامی هم اینو خوب درک کرده این موضوع رو و در عین حال هم گفتم چون اوباما وارد این میدونه به خاطر گل روی اوباما تهران داره سعی میکنه که یه ذره کوتاه بیاد. از طرف دیگه در عین حال تهران هم دچار مشکلات عدیده هست، یعنی مسائل بعد از انتخابات، مسائل داخلی اقتصادی کشور و اینا فشارهای زیادی روی ایران گذاشته و دیگه ایران هم نمیتونه بیش از این تحمل تحریم های بیشتر رو بکنه و اصلا این وضع موجود درسته که به نفع ایران بوده و هنوزم هست، اما این وضع نجنگ و نسول ایران رو داره دچار مسائل عدیده میکنه و ایران هم بنابراین علاقمنده که از این منجلاب رابطه خودش رو بکشه بیرون و چیز سالمتری بسازه و اوباما رو به عنوان یک فرصت آخر و فرصت خوب میبینه و به همین دلیل من فکر میکنم این جریان پیش میره. یعنی امیدواری من و خوشبینی من بیشتر از این دیدگاه است.
خب آقای محمدی، آقای امیر احمدی هم اشاره کردن به مشکلاتی که در ایران مطرح هست و دولت باهاش روبرو است و شاید همین مشکلات هم باشه که ایران رو در این مرحله به این نتیجه گیر رسونده که اگر ممکن هست رابطه‌ش رو با آمریکا و کشورهای غرب بهتر کنه. آیا شما این چشم‌انداز می‌بینید که در ایران این توافق انجام شده نهایی بشه و به عنوان موضع تمام جناح‌های حکومتی ایران به طور یگانه عرضه بشه؟
آقای امیر احمدی تحول مواضع امریکایی ها رو در طول چند سال اخیر در مورد مسئله غنی‌سازی در ایران فرمودن. من بحث ایرانش رو به اختصار عرض کنم خدمتتون. در دوره آقای خاتمی اصل بر این بود که باید با غربی ها اعتماد سازی کرد، حتی به قیمت توقف غنی‌سازی، ولی موضع اقتدارگراها، حالا چه جناح نظامی گراشون چه جناح سنت گراشون، این بود که باید غنی‌سازی کرد به هر قیمت با موضع تهاجمی، حتی به قیمت خروج از NPT. الان یک نوع همگرایی در داخل کشور ظاهرا مشاهده میشه، یعنی هم اصلاح طلبها و هم دولت آقای احمدی نژاد به دنبال اعتماد سازی هستند. مواضع آقای موسوی هم که فرمودید به نظر من بیشتر مصرف داخلی داره، چندان ابعاد بین المللی به نظر من نداره. و اما الان مسئله این هست که در این فرایندی که اتفاق افتاده، یعنی تغییر موضع اقتدارگراهای نظامی گرا در ایران، چه حادثه‌ای رخ داده؟ به نظر من مهمترین حادثه تحولات سیاسی است در داخل کشور. من فکر نمی‌کنم که دولت ایران صرفاً به خاطر
خاطر گل روی آقای اوباما بخواد الان اون موضع قبلی خودش رو، در واقع دولت آقای احمدی نژاد موضع قبلی خودش رو کنار بگذاره. عمدتاً اقتضائاتی است که در داخل کشور به وجود اومده. دولت ایران الان در شرایط حاضر در چند جبهه نمیتونه بجنگه. مهمترین جبههی که در برابر دولت ایران الان باز هست جبهه داخلی است. تحولاتی است به قول اونها فتنه است که همچنان آتشش روشن است. به قول آقای جعفری ماجرای جنبش سبز در ایران پایان نیافته. مهمترین چالشی که الان در برابر حکومت در داخل کشور هست جنبش سبز هست. به همین خاطر دولت ایران به دنبال این هست که در صحنه بین المللی تا حدودی از تنش‌ها بکاهه، فشار بیشتری رو به خاطر این تنش‌ها، تحریم‌ها متحمل نشه تا بتونه شرایط داخلی رو آروم کنه. دولت ایران الان نه به دنبال تحمل حمله نظامی است و نه به دنبال داشتن تحریم‌های بیشتر هست. به همین دلیل این موضع اعتمادسازی کاملاً در برابر موضع غنی‌سازی به هر قیمت جای خودش رو در میان حکومتی‌ها پیدا کرده و مواضعی هم که در میان اقتدارگراها در مخالفت با وجود از این مذاکرات مشاهده میشه، به نظر من اونها هم بیشتر مصرف سیاسی داخلی داره در رقابت میان گروه های اقتدارگراست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رضوی فقیه، آقای محمدی اشاره کردن به نکته‌ای که اگه بخوایم خلاصه کنیم این که جنبش سبز هست که تحمیل کرده به حکومت در ایران که به نحوی وارد سازش و یا نزدیکی با کشورهای غرب بشه. از طرف دیگه بسیاری از تحلیلگرا در دنیا هم این نگرانی رو دارن که در صورت به توافق رسیدن دولت جمهوری اسلامی با غرب، غرب میتونه چشم پوشی کنه از مسائل حقوق بشر در ایران. در تهران و در ایران اصولا این نزدیکی و یا این تلاش برای رسیدن به توافق چگونه ارزیابی میشه؟
به گمان من اساسا چشم داشتن به دولت‌های غربی در زمینه مسائل حقوق بشر و دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران نوعی ساده انگاری بوده و ساده لوحی، برای اینکه در مناسبات میان دولت‌ها معمولا منافع ملی هم از منافع سیاسی، استراتژیک، نظامی، اقتصادی همیشه اولویت داره و شعارهایی که در سطوح دیگری مطرح میشه میتونن عنوان اهرم ها و ابزارهایی برای تامین اون منافعی که اولویت دارن مطرح باشند. من گمانم بر این هست که اساسا چه ایالات متحده آمریکا چه کشورهای اروپایی در مناسبات خودشون با جمهوری اسلامی یا حتی کشورهای دیگه همیشه به مقوله های نظیر حقوق بشر یا دموکراسی و امثال اینها به عنوان ابزاری برای پیگیری منافع اقتصادی و سیاسی خودشون نگاه می‌کردن. بهترین دلیلش هم اینه که روابط آمریکا و دول اروپایی با کشورهای نظیر عربستان، اردن، مصر و حتی اخیراً لیبی به رغم اون که نقض حقوق بشر در اونجا به مراتب بدتره و فضای سیاسی به مراتب بسته‌تره، روابط خیلی خوبی با این کشورها دارن، هیچ وقت از نقض گسترده حقوق بشر انتقاد نمی‌کنن. بنابراین من اساساً این رو یک ساده لوحی می‌دونم که ما چشم به کمک دولت‌های غربی برای پیشبرد پروژه حقوق بشر یا دموکراسی در ایران بدوزیم. من گمانم بر این است که دیپلماسی ایران و خصوص در زمینه مسائل هسته‌ای به رغم نظرات بعضاً بسیار متفاوتی که تصمیم گیران اصلی درش داشتن معمولا یک دست بوده. بنابراین من گمانم بر این هست که تصمیمات حکومت ایران در زمینه سیاست خارجی به طور مشخص رابطه با آمریکا، تنش زدایی با غرب و همچنین مسئله هسته‌ای فراتر از درگیری‌ها و تنش‌های داخلی در ارتباط با نتیجه انتخابات پیش خواهد رفت.
به پایان برنامه دیدگاه ها رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان مجید محمدی، سعید رضوی فقیه و هوشنگ امیر احمدی و با سپاس از شما که ما را در این گفتگو همراهی کردید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. همکارم تا چند ثانیه دیگه آخرین خبرها رو به آگاهی شما می رسونه. به همراهیتون با رادیو فردا ادامه بدید.